بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
در بحث از احکام رد، مرحوم شیخ فرموده که رد باید صریح باشه. کسی که میخواد معامله ای رو فسخ کنه یا رد کنه، باید لفظ او لفظ صریح باشه، و یا اینکه اگر فعل هست اون فعل باید دلالتش واضح باشه. مثلا اگر که فضولی مالی رو فروخته بود، بعد مالک اومد همین مال را با اینکه میدونست فضولی فروخته، مالک این مالو آورد توی بازار بفروشه، شیخ انصاری اینا فرمودن که همین در معرض بیع قرار دادن، همین که مالک میاره بفروشه، این دلالت بر فسخ میکنه. با این که شاید مالک اینو آورده فقط ببینه قیمت بازار چجوره، در معرض بیع قرار دادن حتما دلالت بر فسخ نمیکنه یا دلالت بر رد نمیکنه. مرحوم شیخ که میگوید صراحت لازمه، اینجایی که قول یا فعل صریح نیست باید بگوید که اینها دلالتی ندارند. عبارت مکاسب اینجوریه، صفحه 144 مکاسب: مسئلتون فی احکام رد. احکام رد: لا یتحقق الرد قولا الا بقوله فسخت و رددت و شبه ذلک مما هو صریح فی الرد. رد محقق نمی شود، رد قولی، مگر اینکه صریحا رد باشه، مثل اینکه بگه فسختو یا بگوید ردد تو، رد کردم، و شبه ذلک. شبه ذلک مثل اینکه بگه فضولی بی خود کرده، فضولی نباید این کارو میکرد. و شبه ذلک مما هو صریح فی الرد، چیزایی که صریح در رد هستند. اولا اینکه شیخ میفرماید که محقق نمیشود مگر به اینکه یک چیزی که صریح در رد باشه. الان خود فسختو که شیخ فرموده صریح در رد نیست، چون فسخ مالو جاییه که یک عقدی محقق بشه بعدن فسخ بکنن. در ما نحن فی اصلا عقدی محقق نشده. یعنی خود این مثالایی که شیخ داره میزنه این مثال ها صریح نیستن، فسخ تو که صریح نیست ظاهرشه. یا مثلا گفت که و شبه زالک، شبه زالک اینم صریح نیست. معنای ظاهر این نیست که احتمال دیگری بدیم، معنای ظاهر اینه که این کلام صریح نباشه. مثلا عرف میگه احتمال دیگری هم نیست، اما صریح هم نیست. ظهور معنیش همینه دیگه، ظهور نه یعنی اون که احتمال خلاف داره، اون معنی ظنه. اگر یک کلمه ای معنای قطعیش چیزی بود اینو میگوین صریح، یه چیزی معنای قطعیش نبود اما احتمال خلاف هم نداره مثل فسختو. فسختو صریح در فسخه، اما فسختو صریح در رد، یا اینکه ظاهر در رد. از کجا میدونید که مراد شیخ حال رد و شبه زالکو چی میفرمایید؟ تو این کلمه شیخ عجله یا نه؟ ببینید مرحوم شیخ میفرماید که رد باید با کلمات صریح باشه. مثال هایی که میزنه بعضیش صریح نیست. احتمالاً ها، احتمالاً مراد شیخ از این کلمه صریح اعم از صراحت و ظهور باشه. اونهایی که میگویند که ظواهر حجته، حجیت ظواهر، خب شامل اینجور جایی هم میشود دیگه. ظاهر کلام شارع، ظاهر کلام مردم حجته. یکی از مصادیق حجیت ظواهر همینه که اگر مالک معامله ای را رد کرد، ظاهرش اینه که یعنی فسخ کرده یا اصلا نگذاشت که عقد منعقد بشه. پس اینطوری بگوییم محقق نمی شود رد مگر با این که بگوید فسختو یا رددتو یا شبه ذالک مما هو و صریحون فرد او ظاهرون. یا او ظاهرون مثلا بگوییم، خب اون او ظاهرون دلیلش اینه که حجیت ظواهر اینجا را میگیره، صریح هم که خب روشنه. حالا اگر یک چیزی، یک کلامی نه صریح بود و نه ظاهر، مشکوک بود، اگر یک لفظی مشکوک بود که آیا رد هست یا نیست، مرحوم شیخ اینجا این را رد نمیدونه. حالا دلیلش اینه که این را دارم توضیح میدم که بعد میخوام بگم که دیگران عبارت رو درست معنا کردند یا نه. لأصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل و قابلیته من طرف المجیز. دلیل این که باید رد با کلمات صریح باشه دو چیزه، یکی اصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل، استصحاب بقای لزوم عقد از ناحیه مشتری. یعنی اگر که مالک با یک کلام مشکوک عقد رو رد کرد، گفت قبول ندارم، بعد از اینکه مالک عقد رو رد کرد شک میکنیم، مشتری میتونه در ثمن تصرف بکنه یا نمیتونه تصرف بکنه. میگوییم قبلا عقد از طرف مشتری لازم بود، هنوزم شک داریم لازم یا نه، استصحاب بقای لزوم میکنیم. این یک دلیل. دلیل دومم و قابلیتی من طرف المجیز. این و قابلیتی معنیش اینه ها، یعنی استصحاب بقای قابلیت عقد للحوق الاجازه من طرف المجیز. این معنای عبارت. قبل از این که مالک عقد را رد بکنه، عقد قابلیت اینو داشت که اجازه به او تعلق بگیرد. حالا که رد کرد، شک داریم دیگه این قابلیت رو داره یا این قابلیت رو نداره، استصحاب بقای قابلیت میکنیم. این دو تا دلیل شیخ. اولا خود این مطلبی که خوندم با عبارتهای دیگر مکاسب سازگاری نداره. در صفحه 134 مکاسب در بحث از ثمرات بین کشف و نقل، فرموده که منها ان فسخ الاصیل لانشائه قبل اجازت الاخر مبتل له علی القول بالنقل دون الکشف، به معنا انه لو جعلناها ناقلتن کان فسخ الاصیل که فسخ الموجب قبل قبول القابل فی کونه ملغیان لانشائه السابق، به خلاف ما لو جعلت کاشفتن فان العقد تام من طرف الاصیل غایت الامر تسلط الاخر علی فسخه و هذا مبنی علی ما تسالم علیه من جواز ابطال عهد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه. بفرماید اجماعیه یا مورد تسالمه که هر کدام از متعاقدین قبل از اینکه طرف دیگر عقد را بخونه میتونه عقد خودش رو باطل کنه. یعنی اگر که بایه ایجاب و خوند هنوز مشتری قبل تو رو نگفته، بایه میتونه فسخ کنه. اگر این اجماعیه، خب در مانحنفی هم همینطوره. چطور در مانحنفی شیخ میفرماید که اصالت بقاء لزوم من طرف الاصیل. اصلا این اصالت بقاء لزوم من طرف الاصیل متیقن سابق نداره. متیقن سابق باید این باشه که مشتری در فاصله بین عقد و اجازه حق فسخ ندارد. این متیقن به نظر خود شیخ نادرسته، در حالی که در ما نحوی داره به این استدلال میکنه. نه، بعد تصریح میکنه، میگه که رو نقلی که ما گفتیم، فقط میگه فقط در یک صورت این حرفا درسته، اونم در صورت کشف حقیقیه. بعد میگه من کشف حقیقی رو قبول ندارم، همینجا یه بار تصریح میکنه. پس بینید بحازا مبنیون علا ما تسالم علیه، این متوقف بر اون چیزیه که اجماعیه من جواز ابطال عهد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه. این عبارت معنیش اینه که اون اصالت بقای لزوم من طرف الاصیل متیقن سابق ندارد. یعنی بس اینه. بله. به هر حال خود شیخ داره همین عبارت رو تو باب فضولی میاره. چرا نداره؟ ببینید اینجا الان بستر چیه؟ منها ان فسخ الاصیل لانشائه قبل اجازت الاخر مبطل له، که بس فضولیه دیگه. نداره. بله. دخو اون یک وقتی که فضولی به تو را گفت، مشتری قبل تو رو گفت، الان قبول اومده اما به تو هنوز محقق نشده، تو اجازه بهش تعلق نگرفته. نه، به تو محقق نشده، چون این به تو مشروط است به اجازه مالک، اجازه مالک هم نیمده. خود شیخ داره برای اینجا میاره، یعنی حال شما قبول ندید ولی خود شیخ قبول داره دیگه. نه، از یک طرف محقق شده از یک طرف محقق نشده. نه اینه که اگر فضولی عقد خوند بعد مشتری قبول کرد هنوز مالک اجازه نداده، مثل اینه که قبول اومده اجازه که نیامده هنوز ایجاب محقق نشده. چرا نه همینه دیگه؟ خب همین شرط، تا شرط نیامده مشروط نیامده دیگه نیست؟ تا شرط چرا نمیاد؟ چه اشکال داره؟ چرا نه این اشکال وارد نیست. بله اوکی. بله نه اون اشکال خوشم اون دارید اشکال همین آقا رو میفرمدی که تو هم نیست که مشتری اول بگی که اشترای تو بعد اون بگه به تو، حتی اگر مشتری اول بگه قبل تو بعد اون بگه به تو، اینم طوره نیست. این همه قبلا تو باب نکاح میگفتیم این عقدایی که تو رساله ها نوشته مشکل داره مال همین بود. تو رساله ها که نوشته انکحت و موکلتی فاطمه موکلک احمد فلان، اون رو میگفتم همین اشکال داشت دیگه. پس بینید و هازا مبنیون علا ما تسالم علیه من جواز ابطال عهد المتعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه، بل قیل تحقق شرط صحت العقد کالقبض فی الهبه و الوقف و الصدقه. اگر که شرط عقد محقق نشده باشه، هنوز عقد محقق نشده، فلا یرد و معترضه بعضون، پس این اشکال میرزای قمی وارد نیست که فرموده من منع جواز الابطال علی القول بالنقل. میرزای قمی اومده فرموده اگر کسی قائل به نقل باشه که خب میشه ابطال کرد. شیخ میفرمود که حتی فرمایش میرزای قمی رو نقل هم درست نیست. من منع جواز الابطال علی القول بالنقل معللا بان ترتب الاثر علی جزء السبب بعد انزمام الجزء الاخر من احکام البزء لا مدخل الاختیار المشتری فيه. میرزای قم میفرموده که این که یک جزء عقدو میخونند جزء بعدی که بیاد، این از احکام تکلیفی نیست. وقتی احکام تکلیفی نیست، اختیار مکلف توش دخالت نداره، پس مکلف مخیر باشد یا نباشد تأثیری نداره. شیخ میفرماید که وفیه ان الکلام فی ان عدم تخلل الفسخ بین جزئی سبب شرطون فانزمام الجزء الاخر من دون تحقق شرط غیر مجدن فی وجود المسبب. اگر یک چیزی مرکب بود از یک شرط و مشروط، وقتی که بین شرط و مشروط یک چیزی که مانع فاصله شد، اون جزء بعدی یعنی شرط که بیاد، این مشروط دیگه این مشروط نیست، اثر برش بار نمیشه. فل اولا فی سند المنع دفع و احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ به اطلاقات صحت العقود، بعد میفرمه حالا از راه دیگری اثبات بکنیم. به هر حال این عبارتی که خوندم اینجا شیخ داره میفرماید که چنین شرطی وجود داره. دو صفحه بعد دوباره شیخ این را فرموده، من شروط الاجازت ان لا یسبقها الرد اذ مع الرد ینفسخ العقد فلا یبقا ما یلحقه الاجازتو. یکی از شرایط اجازه اینه که قبل از اجازه رد نباشد. ما نحنوفی هم همینه دیگه، اگر که مالک رد بکنه عقد منتفی میشه. وقتی عقد منتفی شد دیگه چیزی قابل اجازه نیست. بله، مشکوک برد، این درست. و دلیل علیه بعد ظهور الاجماع بل تصریح بهی بی کلام بعض مشایخنا ان الاجازت انما تجعل المجیز احد طرفی العقد، اجازه مجیز را طرف العقد قرار میده، یعنی هنوز طرف عقد قبل الاجازه محقق نشده. اگر که طرف عقد محقق نشده، عقدی نیست، لزوم هم معنا نداره. لما عرفت من ان وجوب وفا انما هو فی حق العاقدین. اگر وجوب وفا مال عاقدینه، وقتی که هنوز عقد محقق نشده وجوب وفایی نداریم. اگر وجوب وفایی نداریم پس متیقن سابقی نیست. پس متیقن سابق در صورتی است که عقد محقق شده باشه. بنابراین این استصحابی که شیخ بیان کرد با مبنای خودش جور در نمیاد. این نکته اول. نکته دوم اینه که امام خمینی همین عبارت رو اینجوری معنا کرده. امام خمینی فرموده و اما ما افاده و شیخ الاعظم من التمسک به اصالت بقاء لزوم من طرف الاصیل، همین که گفتم که یعنی مشتری قبلا حق تصرف در ثمن را نداشت، عقد برای او لازم بود، حالا که مالک فسخ کرد یا رد کرد با یک کلامی که صریح نیست، شک میکنیم مشتری میتونه تو پول خودش تصرف بکنه یا نه، استصحاب بقای حرمت تصرف میکنیم. یک. دوم و اصالت بقای قابلیت لزوم. اصالت بقای قابلیت لزوم یعنی اینکه قبلا این عقد می توانست لازم بشود، الان که یک کلامی که شک داریم فسخ یا نه یا رد یا نه اومده، شک میکنیم اون قابلیت لحوق لزوم وجود دارد یا وجود ندارد، استصحاب بقایش را میکنیم. پارسیش اینه که یعنی حالا شک داریم میشه اجازش کنه یا نه، استصحاب میکنیم، میگیم که میتواند اجازه بکنه و با اجازه عقد لازم بشه. اما این کلام شیخ ففیه اشکال، بعد امام سه تو اشکال میخواد به شیخ بکنه. اشکال اول امام اینه که منها ما هو ظاهر و کلامهی فالقضیت المتیقنته هو ان اللزوم کان موجودا فالآن موجود اذا شک فی بقایهی، استصحاب لزوم میکنیم. بلا شبهت فی ان تعبد به بقاء اللزوم لا یثبت ان العقد لازم و انه موجود. امام میخواد بفرماید که این استصحابی که شیخ گفته اصل مثبت میشه. علت این که اصل مثبت میشه اینه که ما داریم استصحاب بقاء لزوم از ناحیه مشتری میکنیم و با این اصل میخواییم نتیجه بگیریم که عقد وجود دارد و لازم است. این وجود دارد میشه اصل مثبت. قبلا مشتری نمیتوانست تصرف بکنه در منطق لعنه، الان شک داریم میتونه تصرف بکنه یا نه، استصحاب میکنیم میگیم نمیتونه. اما حالا پس عقد وجود داره و قابل اجازه، این پس امام میفرماد که اصل مثبت. این اولین اشکال امام. عرض کردم که اشکالی که به شیخ اینه که این استصحاب متیقن نداره، این اشکاله. ولی این اشکال امام وارد نیست، به خاطر اینکه اینجا اصل مثبت نمیشه. مرحوم شیخ داره اینجوری ادعا میکنه، میفرماید که قبلن عقد نه تصرف، عقد من ناحیت المشتری لازم بود. الان شک میکنم عقد من ناحیت المشتری لازم هست یا نیست. شیخ نمیخواد بگوید که از عدم جواز تصرف اثبات وجود عقد و قابلیت اجازه، این را اثبات میکنیم. اینه نمیخواد بگی که بشه اصل مثبت. شاید یک جایی تصرف جایز نباشد، در این حال عقدی هم وجود نداشته باشه، اما شیخ اینو نمیخواد بگه. شیخ میخواد بفرماید که قبلا عقد من ناحیت المشتری لازم بود، الان شک دارم عقد من ناحیت المشتری لازم است یا نیست. یا به عبارت دیگر عقد من ناحیت البایع یا من ناحیت المالک قابل لحوق اجازه بود، الان شک دارم قابل لحوق اجازه هست یا نیست. این اصل مثبت نمیشه. ما انا شککنا فی وجود العقد و بقاء اللزوم، لازمه العقلی وجود العقد. عرض کردم که نمیخواد شیخ اثبات وجود عقد بکنه که کسی بگه این لازمه عقلیشه. این اشکال اول امام. اشکال دوم امام اینه که فرموده و منها ان یقال العقد اللازم کان موجودن والآن کذلک، بگویید قبلا عقد لازم داشتیم، حالا که مالک یه رد کرده شک داریم عقد لازم داریم یا نه، استصحاب بقایش میکنیم. امام فرموده و خوبه ایزن مثبتون، اینم میشه اصل مثبت، لأن موجودیت العقد لازم لازمه العقلی کون العقد لازمن. اگر عقد وجود داشته باشه لازمش اینه که لازم باشد و اینم میشه اصل مثبت. اینم باز جوابش اینستان در صورتی این اشکال امام به شیخ وارده که شیخ انصاری میخواد اثبات وجود عقد بکنه و از وجود نتیجه بگیرد لزوم را، در حالی که شیخ نمیخواد این کار رو بکنه. شیخ میخواد بفرماید که مشتری قبلن نمیتوانست در منطق لعن تصرف بکند، الان شک داریم میتونه تصرف بکنه یا نه، استصحاب میکنیم میگیم عدم جواز تصرف. این دیگه اصل مثبت نیست با استصحاب. نه 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 خیر، با استصحاب نه نه، هیچ کاری به عقد ندارم. قبلا یه عقدی خونده شده بود، این عقد پادر هوا بود، اما همین عقد مراعا و معلق برای مشتری حرمت تصرف آورد. حالا که مالک فسخ کرده با یه کلمه غیر سری، شک دارم مشتری دیگه میتونه تو پول خودش تصرف کنه یا نه، این قبلا حرام بود الانم حرام، استثناء نه، علت حرمت قبلی عقد بود، اما علت و حرمت الان استصحاب نه عقد، استصحاب حرمت نه استصحاب عقد. بله متیقن سابق یه علتی داره، علتش که ربطی به استصحاب نداره. ببینید تو استصحاب شما همیشه متیقن سابق و استصحاب میکنید، اما متیقن سابق به چه دلیل درست شده بود؟ به هر دلیلی، اون که ربطی به استصحاب نداره. نه نکرده، پس بیعی هست نه دارد، همین به چه دلیل دیگه نمیخواد. قبلا تصرف حرام بود الان شک دارم حلال یا نه، استصحاب بقایشو میکنم. همین خیلی خوب باشه، اون دیگه اشکال دیگه میشه، پس اصل مثبت نشود. اگر که شک سببی و مسببی باشه بله، اون بحث تقدم یک اصل برای اصل دیگه، اصل موضوعی میشه. اشکال امام دیگه وارد نیست که بگوید اصل مثبته. اشکال سومش هم همین جوره. بله نه نه مثبت نیست، ما فقط میگوییم قبلا یحرم التصرف بود الان شک دارم حلال تصرف یا نه، الانم میگم یحرم التصرف. همین اشکال سومش هم عرض کردم شبیه همین. فتحصل از همه این حرفا این که اگر فضولی مالی رو بفروشد بعد از بیع فضولی مالک بیاد یه تصرفی بکنه، مثلا خود مالک بیاد بفروشدش به یکی دیگه، اگر مالک عالم است به این که فضولی عقدی رو انجام داده، اگر مالک چنین علمی داره می شود ادعا کنیم بگیم که شک داریم تصرفات مالک صحیحند یا اجازه مالک صحیحه. یعنی مالک اول میاد، خود مالک ها بعد از فضولی میره اینو میفروشه، بعد که فروخت دید خودش ارزانتر از فضولی فروخته، میاد میگه بیع فضولی اجازه کردن. اول یه تصرفی کرد که عقد فضولی رو باطل میکنه، بعدم اومد گفت عقد فضولی اجازه کردن. میشه در تمام این موارد اینجوری بگوییم، بگیم اگر کسی قائل به نقل باشه روشن این تصرفات صحیحند و مفبت محل اجازه است، دیگه اجازه محلش فوت شد. و اگر کسی قائل به کشف بشه، چون کشف حقیقی نیست، کشف حکمیه، وقتی که مالک اول تصرف میکند تصرفات مالک منجزه، یعنی واقعا میاد این مال رو میفروشه به کسی، بلذا تصرفات مالک صحیحه، اما اجازه مالک باطله. به خاطر این که اجازه همیشه معلق است بر این که مالک مالک باشد، اجازه معلق است بر این که این مالک بتونه اجازه بده، یعنی اهلیت اجازه رو داشته باشه، و چون قبلا فروخته این اهلیت رو نداره. بنابراین دیگه اصلا بحث تنافی و بحث تضاد و این چیزا پیش نمیاد که بگویید اون تصرف با این اجازه تنافی دارد، اگر اون صحیحه این باطله، اگر که این صحیحه اون باطله، این حرفا پیش نمیاد. مالک خودش رفت به کس دیگه فروخت، بعدم عقد فضولی اجازه کرد، میگیم بیعش صحیحه اجازهشم باطله. علت این که اجازه باطله اینه که اون بیع منجز بود، این اجازه معلق بود، ولذا اون صحیحه این باطله. صلی الله علیه.